رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان بزرگوار رادیو معارف. اتفاق همکاران عزیزم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و سید عبدالله موسوی همانگی پخش. جمعه 8 بهمن ماه 1400 و 25 جمادی الثانی 1443 هجری قمری. ان شاء الله با مجموعه برنامه‌های این بخش در خدمتتون هستیم. آخرین جمعه جمادی الثانی هست و جمعه‌ای که مثل همه روزهای عمر ما متعلق به وجود مقدس حضرت ولی عصر امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف عرض می‌کنیم: آقا جان، تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود.
ای آخرین حرف قدیم،
یبن الحسن
تنها نشان، تنها مسیح استم بگی،
یه عمر سائل تو هستم آقا، دوباره عهدم و شکستم آقا، با بدیان راه تو بستم آقا،
از این روزای بی تو خستم آقا، شما ندارم.
اگه بلم کنی آقا تموم کارم، اگه بلم کنی آقا تموم کارم،
از احوالات شما بر ما مخفی نیست، ما از همه احوالات شما خبر داریم. پس عزیزان، ما منتظر یک امام رؤیایی نیستیم، ما منتظر یک امام حی حاضریم که از اعمال ما خبر داره. دقت کنید، الان با زمان امام صادق تفاوت چندانی نداره. چرا؟ امام صادق در مدینه زندگی میکرد. چند درصد مردم امام صادق رو دیدن؟ زمان امام صادق تو جامعه هزاران نفر زندگی میکردن، تو یمن، تو ایران، تو روم، اهواز، جاهای مختلفی شیعه داشتیم. من با غیر شیعه هم کاری ندارم. چند درصد از شیعیان موفق شدن خدمت امام صادق برسن، شخصاً ایشونو ببینن؟ خیلی کم. چند درصد شیعه ها تونستن شخصا خدمت امام عسکری برسن؟ امام عسکری در تبعید بود، اصلا کسی جرأت نمیکرد بره. چند درصد شیعیان مستقیما امام رضا رو تو ایران دیدن؟ امام رضا 3 سال ایران بود. چقدر از مردم ایران تونستن شخصا برن بشینن با ایشون صحبت کنن؟ خیلی کم. زمان ائمه هم اینطور نبوده که همه امام رو ببینن. طرف توی مثلا قم زندگی میکرد زمان امام صادق، مثلا میدونست امام صادق امامشه، تو شهر مدینه است، نه دیدش نه سخنش رو شنید نه ارتباطی باش داشت، چون امام در مدینه بود. فقط میدونست این امام از اعمالش خبر داره، فقط میدونست مثلا فرض کنید این امام اگه بهش متوسل بشه جواب میده، حاجاتو واسطه میشه، اگه وجوهات داشت براش میفرستاد. امروز هم همینطوره. فرقش اینه ما نمیدونیم کجاست، اونا میدونستن امام صادق در مدینه است، ما میدونیم در کره زمینه، حالا کجاست نمیدانیم، جاش معلوم نیست. و الا همونه، چطور امام صادق از احوال شیعه ها با خبر بود، امام باقر با خبر بود، امام کاظم با خبر بود، امام زمانم با خبره، کاملا مطلع. چطور امام صادق دعا میکرد برای شیعه ها، اگه اتفاقی میافتاد براشون متوسل میشدن، واسطه میشد پیش خدا، حاجتشون برآورده بشه. امروز هم همانه.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که می گویند می بارد، از آسمان دست هایش رحمت مول.
گفتن می آید و روشن می کند یک روز،
می
چشمان من را آفتاب قامت موعود.
اما دل من، این دل مشتاق و شیدائی، طاقت ندارد بیش از این بر غیبت موعود.
اما دل من، این دل مشتاق و شیدائی، طاقت ندارد بیش از این در غیبت ما.
اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإن لك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. همچنان از رادیو معرف با شما همراه هستیم. تا دقایق دیگر برنامه گلستانه براتون پخش میشه. آدم و حوا رو میتونید 14:50 دقیقه بشنوید با موضوع تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام، و 15:30 دقیقه هم میتونید شرمنده قبار فتنه باشید. از ساعت 16 همکاران عزیزم با برنامه زندگی به امید وصال با شما همراه خواهند بود، و پارسایی هم ساعت 17 تقدیمتون خواهد شد، بیان سیره و اخلاق علما در این برنامه. علاقه‌مندان به زلال احکام میتونن 17:10 دقیقه با این برنامه همراه باشن. بررسی مبانی دینی احکام شرعی، و از حدود 17:30 دقیقه هم به استقبال لحظات نورانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. آفتاب روز جمعه امروز در قم 17:32 دقیقه غروب خواهد کرد. هنگام اذان مغرب هم به افق قم ساعت 17:51 دقیقه خواهد بود. اما دعوت میکنم گلستانه اولین برنامه این بخش رو بشنوید، شرح حکایات گلستان سعدی توسط حجت الاسلام دکتر ایران دوست، و با اعلام ساعت 14:40 دقیقه.
به چه کار آیدت ز گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
بین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی ستاره‌ای تابناک است که دیرگاهی است بر این سرزمین و در ذهن و زبان مردمان خوش درخشیده است. سعدی در آثارش در اندیشه پیریزی نگرشی نو در عصر خیش است. نگرشی که از خوشبینی به توانایی‌های بشر برای حل مشکلات جمعی و فردی و غنی ساختن زندگی اجتماعی برخوردار است. و اما حکمتی پنداموز از باب چهارم گلستان در فواید خاموشی با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند. سخن را سر است ای خردمند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند علیم و حکیم. و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه گلستانه. شنیدیم حکایت واره ای رو از جناب سعدی از گلستان. سعدی تو این حکایت واره گفته بود که من از زبان یکی از دانشمندان شنیدم که می گفت هرگز هیچ کس رو ندیدم که به زبان خودش به جهل و نادونی خودش اقرار کرده باشه مگر یه نفر، و اون شخصی است که به هنگام سخن گفتن دیگران ناگهان به میان سخن او بدوه و سخن او رو قطع کنه. اقرار در این حکایت به معنی اعتراف کردنه، به معنای اینه که به امری به سود دیگری یا به زیان خود چیزی رو بیان بکنه و اعتراف بکنه. سخن را سر است ای خردمند و بن، یعنی ای خردمند توجه داشته باش که سخن هر کسی یک آغازی داره، یک پایانی داره. فرهنگ اسم مرکب هست از فر که پیشبنده، به اضافه هنگ. هنگ هم از ریشه سنگ اوستایی است، به معنی کشیدن، فرهیختن، آموختن، تأدیب کردن. به معنی تعلیم و تربیت هم به کار میره و بیشتر اوقات به معنی فرهنگ، یعنی علم و دانش و ادب هست. تا نبیند خموش یه جمله‌ایه که مفعول اولش حذف شده. اصل جمله اینطوره: تا گوینده را خاموش نبیند. اینجا گوینده حذف شده. اما این حکایت واره چه توصیه اخلاقی رو به ما نشون میده و یادآوری میکنه، مطلبی است که در لحظات بعد در خدمت شما خواهم بود.
گلستان در گلستانه.
اشاره کردیم که حکایت واره مورد نظر از سعدی در گلستان یک توصیه مهم اخلاقی داره و اون سکوت به هنگام سخن گفتن دیگرانه. یکی از مباحث پرتکرار سعدی در کتاب گلستان مبحث سخن و آداب اون هست. حتی در دیباچه گلستان سعدی حدود 37 بار کلمه سخن رو به کار برده و بسیاری از مطالب اون راجع به اصل سخن گفتن و آداب سخن گفتنه. مثلا تو بخشی از همین دیباچه حکایتی رو گفته که طایفه ای از حکمای هندوستان در فضایل بزرگ مهر مشغول حرف زدن بودند و بالاخره یک عیب پیدا کردند از بزرگ مهر، و اون عیب این بود که بزرگ مهر درنگ بسیار در سخن گفتن داشت، بطی بود، کن بود، مستمع رو منتظر میگذاشت. بزرگمهر وقتی این حرف رو شنید گفت اندیشه کردن که چه بگویم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم. مزن تا توانی به گفتار دم، نکو گوی گر دیر گویی چه غم. بیندیش و آنگه برآور نفس، وزان پیش بس کن که گویند بس. در موارد بسیاری سعدی روی سخن گفتن به موقع یا خاموشی و سخن نگفتن و سکوت مطالب شیرینی در گلستان گفته. در این حکایت باره هم همین مطلب رو اشاره کرده. در هنگام سخن گفتن دیگران اولین نکته‌ای که باید به اون توجه کنیم سکوت کردنه. وقتی کسی صحبت میکنه ما باید ساکت باشیم، به حرفاش به دقت گوش کنیم، وسط کلامش صحبت نکنیم، همونطور که سعدی اشاره کرد. اساساً سکوت در بیشتر حالات ارزنده است، باعث زینت و بزرگی و عظمت فرد هست. امام صادق علیه السلام فرمود عالم باشی یا جاهل، سکوت و خاموشی رو انتخاب کن تا بردبار به شمار بیای، زیرا خاموشی پیش دانایان زینته و در پیش نادانها پوششه. همچنین امام موسی کاظم علیه السلام فرمود کم حرف بزن، سکوت کن، این حکمت بزرگی است، بر شما باد به خاموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است. شاید به ذهن بعضی بیاد که وقتی مخاطب ما نادان هست نباید سکوت کنیم، اجازه ندیم او حرف بزنه. اتفاقا اینجا هم جواب نیکوتر سکوته. حضرت علی علیه السلام فرمود سکوت در برابر احمق بهتر از جواب دادن به اوست. نکته دیگه این که باید در هنگام صحبت کردن شخص به او توجه کنیم. این توجه کردن رو با تکان دادن سر یا حالت چهره نشان بدیم. نباید در هنگام سخن گفتن مشغول کار یا بازی با اشیا یا تماشای تلویزیون باشیم. اگر کسی با ما صحبت بکنه و ما به جای توجه به او سرمان به کار دیگه‌ای باشه، باعث آزار گوینده میشه. نکته مهم دیگه این که با گوینده ارتباط چشمی برقرار کنیم، چرا که نگاه کردن نشانه علاقه نشان دادن به صحبت‌های طرف مقابله. در این حالت با لبخند در چهره ما میتونیم محبت و دوستی خودمون رو به اون نشون بدیم و ارتباط چشمی خودمون رو کامل کنیم. الهی همیشه سلامت باشید و روزگارتون خوش و خرم و بانشات باشه. خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
خب دوستان عزیز، با شنیدن برنامه گلستانه که اختصاص داشت به شرح حکایات گلستان سعدی به ساعت 14:50 رسیدیم. از رادیو معرف آدم و حوا رو تقدیمتون میکنیم با موضوع تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام.
چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم، این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. وقت شما بخیر. برنامه رادیویی آدم و حوا رو میشنوید. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در برنامه آدم و حوا گفتگو می‌کنیم. بنده و مهمانان گرامی حاضر در استودیو سوالاتی رو مطرح می‌کنند و پاسخ سوالات رو از زبان کارشناسان محترم برنامه خواهیم شنید. در برنامه امروز در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی که هر دو بزرگوار در برنامه‌های گذشته آدم و حوا همراه ما بودند و معرف حضور هستند. من خیلی کوتاه یادآوری می‌کنم که از تألیفات آقای دکتر هدایت‌نیا میشه اشاره کرد به کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده. بحث داوری در حقوق خانواده رو در کتاب دیگری مطرح کردند. حقوق مالی زوجه، اختلال جنسی و حقوق خانواده از دیگر تألیفات ایشون هست. مطالعه تطبیقی جرم سیاسی عنوان کتابی است از آقای دکتر محمدی. قصاص مرد در برابر زن با نگاهی به فلسفه تفاوت‌ها و کتابی با نام بررسی جرم شناختی جرایم جنسی نیز از دیگر تألیفات ایشون هست و هر دو کارشناس گرامی مشارکت داشتند در تألیف کتاب فلسفه حقوق خانواده. خدمت این دو بزرگوار عرض ادب و خیر مقدم دارم. آقای هدایت‌نیا سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، دوست خوبم جناب دکتر محمدی و مهمانان عزیز برنامه و همینطور به شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم. امیدوارم که انشالله این برنامه سودمند باشه.
انشالله. آیه دکتر محمدی سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوست گرامی جناب آقای دکتر هدایت‌نیا و حضار در برنامه و همینطور شنوندگان محترم رادیو معارف.
از شما بسیار سپاسگزارم. مهمانان گرامی که خدمتشون هستیم، خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. لطف بفرمایید برای شنوندگان گرامی برنامه خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و حضار محترم و شنوندگان محترم، همچنین کارشناسان محترم این برنامه. دلربا به مهاجران هستم.
خیلی خوش آمدید خانم مهاجران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اردمه هستم از حوزه علمیه قم، خدمت مجری برنامه و کارشناسان محترم و حضار محترم و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، با سلام و درود به حضار و شنوندگان. عباسی هستم.
خیلی خوش آمدید عباسی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناسان محترم، مجری محترم و شنوندگان. فاطمه سیمری هستم، دانشجوی رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم، واحد پردیسان.
خیلی خوش آمدید خانم سیمری. من خیلی کوتاه بگم که در برنامه‌های گذشته مباحث مقدماتی داشتیم، از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد مطالبی رو مطرح کردیم، درباره دسته‌بندی تفاوت‌ها مطالبی مطرح شد. یه بحث مهم مطرح شد که بحث مبنایی است. من در آغاز همه برنامه‌ها یادآوری می‌کنم و اون این که ما در بحث تفاوت‌های حقوقی زن و مرد عدالت رو به معنای تساوی در نظر نمی‌گیریم، با اینکه در بسیاری از اسناد حقوقی بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر عدالت به این معنا مطرح شده. ما عدالت رو به معنای رعایت تناسب و توازن و توجه به نیازها و توانایی‌های افراد در نظر می‌گیریم و چه بسا تساوی که مطابق عدالت نباشد. یه نکته هم درباره مبانی کلی تفاوت‌های حقوقی مطرح شد. اقتضاعات طبیعی، اهداف تربیتی و نظام‌وارگی حقوقی سه مبنایی است که باید در بحث تفاوت‌ها به شکل کلی بهش توجه بشه. در ادامه وارد بحث درباره مصادیق تفاوت‌ها شدیم. در حوزه مسائل خانواده تفاوت‌های حقوقی مانند مباحث مربوط به تشکیل خانواده، روابط زن و شوهر، حقوق زوجیت، بحث نفقه، بحث مهریه، بحث انحلال خانواده و بحث حضانت مطالبی مطرح شد و مباحث دیگری از این دست درباره روابط اجتماعی و حقوق سیاسی هم مطالبی شنیدیم، مانند مباحث مربوط به اشتغال زنان، بحث مدیریت زنان، بحث ولایت زنان، اینکه چرا زنان برخی از مناصب اجتماعی مانند مثلا امام جمعه یا امام جماعت رو نمیتونن تصدی بکنن، یا شغل قضاوت درباره زنان مطرح شد که آیا میشود یا نمیشود و چرا. و در ادامه رسیدیم به مباحث مربوط به تفاوت‌های حقوقی در حوزه مسائل کیفری. مهمترین بحثی که در اینجا مطرح شد این بود که این تفاوت‌ها رو در حوزه‌های مختلف میشه دسته‌بندی کرد. در برنامه گذشته آقای دکتر محمدی یک مروری فرمودند بر این تفاوت‌ها و اینکه این تفاوت‌ها در حوزه‌های مختلفی است و این گونه نیست که همه جا این تفاوت‌ها به نفع مرد باشه به حسب ظاهر، بلکه در برخی از موارد تفاوت‌ها به عکس هست و باید به درستی این تفاوت‌ها رو شناخت تا بتونیم به مطالعه این تفاوت‌ها بپردازیم. تفاوت زن و مرد در جرم‌انگاری، در وضع مجازات، در سن مسئولیت کیفری، در اجرای احکام مجازات ها، در حقوق مدنی و در ادله اثبات دعوا. با برنامه امروز آدم و حوا همراه باشید و این بحث رو پی بگیرید. الله 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 شنوندگان گرامی، در برنامه آدم و هوا در خدمت کارشناسان گرامی هستیم. آقای دکتر محمدی، بحثی در برنامه گذشته مطرح کردید درباره اینکه این تفاوت‌ها رو وقتی ما در حوزه مسائل کیفری نگاه می‌کنیم می‌بینیم که همه جا به یک شکل نیست، و یه حالا جنبندی کلی هم فرمودید. من فکر می‌کنم برای اینکه مقدمه بشه برای شنوندگان گرامی که بحث قبلی رو فراموش کردن، اون جنبندی پایان و برنامه رو یک بار دیگه بفرمایید که بر مبنای اون ما بحث رو ادامه بدیم و مباحث دیگر رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسه قبل عرض کردیم وقتی که ما به لیست این تفاوت‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینجوری نیستش که به ظاهر این تفاوت‌ها همه جا به نفع مرد باشه، نه، در خیلی از جاها این تفاوت‌ها به نفع زن هستش علی ظاهر. اگرچه ما معتقدیم این تفاوت‌ها به نفع مثلا جامعه اسلامی و مجموع زن و مرد هستش، نه اون جایی که به ظاهر به نفع زنه مختص به زن هستش، نه اون جایی که به ظاهر به نفع مرده مختص به مرد هستش، بلکه برای این هستش که جامعه اسلامی بتونه با این روی کرد و این مقررات به اون اهدافی که براش ترسیم شده نائل بشه. ما ولذا گفتیم اگر بخوایم ما بر اساس این تفاوت‌ها به اصطلاح شبهه بکنیم، باید اونجایی هم که به ظاهر تفاوت به نفع زن هستش بگیم که اینجا به مرد ظلم شده، یا اینجا خدمت شما هستم که حق مرد رعایت نشده، در حالی که هیچ کسی چون این سوالی نمی‌کنه که چرا مثلا خوب مرد تبعید میشه زن نمیشه، مرد تشهیر میشه زن تشهیر نمیشه. نمیدونم خدمت شما هستم که و مثلا در برخی از موارد مجازات زن تأخیر میشه اما مجازات مرد مثلا این تأخیر درش وجود نداره. پس ما نمیتونیم به صرف یک تفاوت به این نکته به صدا برسیم که این ناشی از نگاه درجه دوی اسلام به زن هستش. این ناشی از این هستش که در نگاه اسلام زن موجودی پستر هستش نسبت به مرد. نه، این سوال با توجه به مجموع این به صدا تفاوت ها جای تر به نظر میسه که نداشته باشه.
آیه هدایت نیا، یکی از سوالات بسیار مهم که در مطبوعات هم خیلی بازتاب پیدا میکنه، در فضاهای روشنفکری خیلی مطرح میشه، همون بحث دیه هست. خیلی روش انگشت تاکید نهاده میشه که چرا تفاوت محرزی وجود داره بین زن و مرد در بحث دیه. شما در برنامه گذشته جمله ای رو مطرح فرمودید، اون که این تفاوت در بحث دیه به دلیل زن یا مرد بودن اون فرد مجنی و علیه نیست، بلکه به دلیل موقعیت متفاوت زن و مرد هست، و این تفاوت‌های طبیعی زن و مرد باعث شده که در مسائل حقوقی و قوانین کیفری نیست تفاوت‌های لحاظ بشه، این تفاوت‌های طبیعی و موقعیت اجتماعی باعث میشه. اینجا سوال پیش میاد که بعضی از افرادی که دچار یه همچین مشکلی میشن این موقعیت اجتماعی رو ندارن، مثلا زن هست اما کودک، یعنی جنس مؤنث اما زن نیست که نقش مادری داشته باشه، شما تاکید میفرمایید بر نقش مادری، یا مذکر هست اما فرزند کودک پدر خانواده نیست که شما بر اون نقش اقتصادی پدر دارید تاکید میکنید و به عنوان یکی از